یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
مرسی از این پرستش خوب. خدا رو شکر که میگن کیفیت هیچ چیزی از جمله پرستش به کمیتش ربطی نداره. خدا رو شکر که امروز برادر عزیزمون دانیال به خوبی این وظیفه پرستش رو به همراه خواهرنازی برای ما انجام دادن. جای تک تک جوانایی که امروز بین ما نیستن خالیه. کنفرانس پربرکتی دارن، چیزایی که عکس‌ها و تصاویری که میذارن، چه از پرستششون، چه از کلام و چه از دعاهایی که با هم میکنن و مشارکتاشون، مسلماً با کولباره خیلی غنی خواهند اومد. مرسی کوروش عزیز از پیام عالی که آوردی در مورد امروز که یکی از بزرگترین اعیاد مسیحیت هست که بهش میگن یک شنبه نخل، روزی که عیسی مسیح وارد اورشلیم میشه. تمام بقایع هفته آینده هر روزش اهمیت خاصی داره و هر روزش مهم هست. خیلی از کلندرهای مسیحی این رو قشنگ نشون میده که مثلا دوشنبه چه اتفاقی میفته، سه شنبه، چهار شنبه تا روز جمعه و یک شنبه که عیسی مسیح از مردگان برمیخیزه و اون رو ما هفته بعد با همدیگه جشن میگیریم. ولی پیام امروز من دوستان در مورد تک تک شماست. در اصل قهرمان پیام امروز من یک به یک شما عزیزان هستین، مخاطب من شما هستین. شما تک تکتون برای همدیگه، به خاطر همدیگه و وجود خودتون برای همدیگه موضوع اصلی پیام امروز من هست. فهم کنم براتون جالب شد. موضوعش هست، حتما اینجا میبینین، سنگهای زنده در بدن زنده که حتما میاد. بله، خب خدا رو شد. منظور چیه دوستان؟ من پیامم رو شروع میکنم با یه مثالی که میخوام براتون از محل عبادت یا اون مکانی که در ادیان مختلف خدا پرستیده میشه و اسم خاصه اون. خیلی جالبه دوستان، من داشتم فکر میکردم چند روز پیش، در تمام ادیان، در تمام ادیان بزرگ، حالا وقتی میگیم ادیان بزرگ یعنی ادیانی که پیروان زیادی رو در جهان دارن، مکان و اون جایی که ایماندارانشون دور هم جمع میشن و خدای خودشون رو پرستش میکنن یک اسم مکانه. یعنی چی؟ شما در یهودیت عهد عتیق نگاه کنین، جایی که سلیمان ساخت برای اینکه خدا در اونجا پرستش بشه، کلمش اسمش معبد هستش. معبد یعنی محل عبادت، یعنی یک اسم مکان هستش، مکانی که خیلی اهمیت داره. جالبه که در اسلام هم مکان عبادت رو مسجد بهش میگن، یعنی جای سجده، جایی که اونجا جمع میشن و خدا رو سجده میکنن. حتی در مورد زرتشتی ها هم جای عبادتشون رو آتشکده بهش میگن، یعنی جایی که اونجا آتش مقدس وجود داشت و مردم دور هم جمع میشدن و اونجا خدا رو پرستش میکنن که اونجا جایی برای آتش هم بود. میبینین دوستان، در تمام ادیان جای پرستش اسم مکانه، یعنی اون مکان هستش که اهمیت داره. ولی در مورد مسیحیت اصلا اینطوری نیست. کلمه کلیسا که جاییه که ما اونجا خدا رو پرستش میکنیم، از کلمه اکلسیا به معنی جمع ایمانداران گرفته شده. دوستان در کلیسا ساختمون نیست که مهمه، مکان مهم نیست، بلکه تک تک شما هستین که مهمین. کلیسا تنها جایی هست که سنگ و چوب و آجر نیستش که ایمانداران رو دور هم جمع میکنه، بلکه ایمانداران خودشون هستن که با در کنار هم قرار گرفتن معبدی رو تشکیل میدن که اونجا خدا ساکن میشه و خدا پرستیده میشه. این یک تغییر بنیادی و اساسی بین مسیحیت و تمام ادیان دیگه است. در مسیحیت کلیسا شما هستین، کلیسا جمع ایماندارانه، کلیسا جایی که خدا در اون پرستیده میشه. میدونین چرا؟ برای اینکه در قلب یک ایماندار به علت خون عیسی مسیح و سکونت روح القدس جایی از گناه و تباهی وجود نداره که خدا نتونه اونجا بیاد. بلکه به خاطر اینکه ایمانداران به وسیله خون عیسی مسیح شسته و پاک میشن و قلبشون عاری از گناه هستش، خدا اونجا میتونه جمع بشه و اونجا پرستیده بشه. این در مورد ادیان دیگه صحت نداره. در ادیان دیگه جایی هست، حتی در یهودیت، که خدا اونجا قرار میگرفت، خدا سکونت میکرد، خدا به قول معروف میومد ساکن میشد در قدس الاقداس. حالا یهودی ها اونجا دور هم جمع میشن و این خدایی رو که با یک فاصله ازشون وجود داشت پرستیده میشد. ولی در مسیحیت خدا در قلبهای شما ساکنه و حضور شما در کنار همدیگه مکانی رو میسازه که خدا اونجا میخواد پرستیده بشه. این یک تغییر اساسی و بنیادی بین مسیحیت و تمام ادیان دیگه است. و چون شما سنگ‌های زنده خدا هستید، در اول پتروس عیناً همینو میگه. اول پتروس 2:5 میگه خدا میخواد از جمع ایمانداران مثل سنگ‌های زنده مکانی رو تشکیل بده که خدا با سکونتش اونجا در از پرستیده بشه. خدا در چوب و آهن و آجر و در ساختمون پرستیده نمیشه در مسیحیت، بلکه در قلب شماست که سکونت داره و به وسیله اجتماع شما در کنار هم خیمه‌ای تشکیل داده میشه که خدا اونجا پرستیده میشه. یه مثال جالب براتون بزنم. 6-7 سال پیش بود که ما یه 4-5 نفر از کلیسای شرق و شمال لندن رو انتخاب کردم برای یک سمیناری که در هلند قرار بود تشکیل بشه و اونجا یک کسی بود که میگفتن 250 تا کلیسا تأسیس کرده و اونجا قرار بود به ماها یاد بده که چجوری میتونیم کلیسا تشکیل بدیم، چجوری میتونیم کلیسا تأسیس کنیم برای سری از رهبران. من همین شنیدن این که 250 تا کلیسا یک نفر تأسیس کرده اصلا دود از سرم بلند شد، به نوعی هم باور نکردم. چطور میتونی یک فرد در طی 35 سال 40 سال 250 تا کلیسا تشکیل داده باشه؟ من رفتم اونجا با ایشون صحبت کردم، اسمشون رو شاید لازم نباشه اینجا بگم، و بهش گفتم بعد فلانی شما چجوری تونستی 250 تا کلیسای برادر اسکاتلندی بود، شما چجوری تونستی 250 تا کلیسا تشکیل بدی؟ ایشون حوزه خدمتش در کشور هندوستان بود. میگفت من در اونجا اولا با ماها دعا روزه خدا منو هدایت کرد که برم هندوستان و بشارت بدم. اونجا میرفتم در عرض چند روز بشارت میدادم، 5-6 نفر جمع میشدم، پیام انجیل رو بهشون میدادم، تعدادشون بیشتر میشد، تعدادشون به یه حدی که میرسید شاید 15-16 نفر که میشدن، از بین اونا یکی رو تعلیم میدادم، یکی دو ماه پیش دروس مسیحیت رو میدادم، تعمید میدادم و خود ایشون رو در چارج کلیسای قرار میدادم که بعدها کلیسای بعدی رو تشکیل میداد. زیر درخت، بغل رودخونه، کناره نمیدونم معبر عبور، اینا دور هم دیگه جمع شدن 15-16 نفر و اونجا کلیسای خداوند بود. امروز اگر پتروس یا پولس زنده بشن و ما اونا رو تو شهر لندن بگردونیم، مثلا کلیسای سنت پل رو بهش نشون بدیم، تعجب میکنه، میگه که این که کلیسا نیست، یه ساختمونه. یا کلیسای خودمون رو بهش نشون بدیم اگه از بیرون، میگه این که کلیسا نیست. ولی اگر شما رو بیاد از درون ببینه، میگه آها این کلیساست. چرا؟ چون جمع ایمانداران اونجا هستن. به قول یک بزرگی میگفت کلیسا در اصل جمع ایمانداران هست و ساختمون تنها مکانی هستش که کلیسا رو به خاطر باد و بارون و اتفاقات طبیعی محافظت میکنه. پس دوستان شما تک تکتون کلیسای خداوند هستین. کلیسا میتونه زنده باشه و چون حیات داره میتونه هم مرده باشه. ما اینو در مورد مسجد و معبد نمیتونیم بگیم معبد مرده یا مسجد مرده، ولی میتونیم بگیم کلیسا زنده است یا کلیسا مرده. چرا؟ چون حیات داره. متاسفانه امروز در کشورهای غربی خیلی از کلیساها رو میبینیم که در حال واقعا تقلا هستن برای زنده موندن. متاسفانه مسیحیت اروپا به خاطر رفاهی که داره تو اون شادابی کلیساهای شرق نیست، تو اون شادابی کلیسای کره، کلیسای برزیل، کلیسای ایرانیا نیستش. خیلی از کلیساها رو میبینیم که واقعا رو به واقعا مرگ هستن. کسانی شرکت نمی کنن، اعضای زیادی ندارن، یه سری پیرمرد پیرزنایی هستن که نتونستن حیات و بقای اون کلیسا رو زنده نگه دارن. ولی آیا با مرگ یک کلیسا بدن مسیح میمیره؟ اصلا اینجوری نیست. من الان در کنار شما بایستم و دارم برای شما صحبت میکنم، در هر ثانیه تعداد زیادی از سلول های بدن من میمیرن. ولی بدن من فعلا تا وقتی که خواست خدا زنده هستش. کلیساهایی هستن که زندن و کلیسایی هستن که متاسفانه حیاتشون رو دارن از دست میدن. خدا رو شکر برای کلیسای ایرانیان لندن، کلیسای خودمون. من وقتی که داشتم این پیامو آماده میکردم، من یاد 14 سال پیش افتادم، موقعی که ما خونه محمود فریبا یه سل گروپ کوچولو 10-15 نفره داشتیم. از اونجا هم من و شیما، خود محمود فریبا، خواهر مریم، برادر ادوارد و خواهر نازی، اینا فقط تو اون گروه خونگی بودیم. و یادم یه بعد از ظهر برفی بود سال 2003، بعد از ظهر تازه اومده بودن لندن و مسئول گروه خونگی ما بودن. یه بعد از ظهر اومدن و ایشون گفتن که من میخوام تو شمال لندن یه کلیسا تشکیل بدم. و هیچ وقت یادم نمیره دستش رو دراز کرد و با تک تک ما عزیزان که اونجا بودیم، کسایی که اسپردم، دست داد و از ما خواست که وفاداریمون رو به کلیسا حفظ بکنیم. و خدا رو شکر که امروز کلیسای ما بزرگترین کلیسای فارسی زبان جهان هستش. خدا رو شکر برای این زندگی که کلیسای ما داره، حیاتی که کلیسای ما داره، با وجود ضعفایی که داره، نواقصی که داره، ولی کلیسای ما زنده است. و خدا رو شکر که داره رشد میکنه. و این رشد رو من مطمئنم که تا اومدن مسیح ادامه خواهد داد. ولی میخوام براتون تو 7 مورد بگم که چی میشه یک کلیسا زنده است، یا چی میشه نبود چه چیزی باعث مرگ یک کلیسا میشه. ما چه معیارهایی داریم که به یک کلیسا بگیم زنده، و عدم چه چیزهایی یک کلیسا رو ما مرده خطاب میکنیم. ما به وضوح میبینیم در پیام هفتگانه‌ای که عیسی مسیح به 7 کلیسای کتاب مکاشفه میگه، فقط 2 از اونها رو مورد خطاب قرار نمیده. 5 از اونها رو به سختی توبیخ میکنه و حتی میگه من میام شمدان شما رو میگیرم. و جالبه که بدونین در طول تاریخ کلیسا، متاسفانه از اون 7 کلیسا، همون 5 کلیسا امروز دیگه حیاتی ندارن و از اونها خرابه های باقی مونده. پس ممکنه سلول های بمیرن، ولی بدن مسیح زنده، جاودانی و تا اومدن عیسی مسیح زنده باقی خواهد موند. خدا رو شکر. چه چیزایی باعث میشه که یک کلیسا زنده یا بمیره؟ اولین چیزی که کلیسا رو زنده نگه میداره کلیسای مبشر هست، کلیسایی که بشارت میده. دوستان، بشارت یک عطیه نیست، بشارت یک خوانده شدگی برای افراد خاص نیست. شما اگر 12 و 14 رساله اول قرنتیان رو بخونید یا افسوسیان رو بخونید، عطایا رو نام میبره، بشارت رو به عنوان یک وظیفه ازش یاد میکنه. دوستان، بشارت اولین چیزی که کلیسا رو زنده نگه میداره. من همیشه بشارت رو، من جمله پولس یادم میاد که در رومیان میگه وای بر من اگر بشارت ندهم. بعضی از کارا انجام دادنشون گناه هستش، بعضی کارها انجام ندادنشون، و بشارت از جمله کارهایی هست که اگر ما انجام ندیم، مثل پولس، باید بگیم وای بر کوروش، وای بر ایکس و ایگرک اگر بشارت ندیم. بشارت چیزی هست که کلیسا رو زنده نگه میداره. در طول تاریخ مسیحیت شما شاگردهای مسیح رو وقتی که زندگیاشون رو نگاه میکنین، هر 12 شاگرد مسیح، چون یه نفرم در کتاب اعمال میدونیم که اضافه شد، ماتیاس، این 12 نفر کسایی بودن که به خاطر بشارت جون خودشون رو فدا کردن، کسایی بودن که سر بشارت انجیل تا پای مرگ ایستادن، و مرگ بود که اونها رو تنها از بشارت باز داشت. دوستان، بشارت مهمترین وظیفه یک ایماندار هست. خیلی وقتا ما ازش غافلیم، خیلی وقتا ما رومون نمیشه، خجالت میکشیم، خیلی وقتا ممکن پلو خودمون بگیم من حالا چی بگم. حالا من و طرف اگه ایرانی باشه میگه اه این اومده اروپا فوری دین اروپایی ها رو گرفته. اگه چه میدونم انگلیسی باشه میگه حالا این جوجه مسلمون که حالا مسیح شده میخواد به من بشارت بده. ولی دوستان، یادتون باشه شما نیستین که بشارت میدین، روح خداست که به شما کمک میکنه. من کارم رانندگی هست، من تاکسی بلک کپ دارم. خیلی وقتا تو ماشین که دارم میرم، مثلا حالا دارم موسیقی گوش میدم یا صلیبی که آویزون هست، طرف از من سوال میکنه، مثلا میگه که چی داری گوش میدی یا چه جوری هستش. از خودم میگم، من لهجه داره انگلیسیم، میپرسه از کجا اومدی، و من همونجا فتح بابی میشه که ازش بشارت انجیل رو بدم. جالبه دوستان، برای مایی که از بک‌گراند دیگه ای اومدیم، مسیحی شدن اون برای انگلیسی ها خیلی جالب تره، که میگن طرف از 7000 کیلومتر اومده اینجا و خدا اینجا قلبش رو لمس کرده و میتونه از پیامی که گرفته بشارت بده. دوستان اگر بطلبین، اگر دعا بکنین، خدا راه بشارت رو به شما یاد میده که چجوری باید بشارت بدین. جالبه که دو تا فرمان بزرگ عیسی مسیح در اناجیل، یعنی متی 28:19 و 20 که حکم بزرگ مسیحه، میگه رفته ملت‌ها را شاگرد سازید، شاگرد ساختن یعنی که به سمت من بیارین، شاگرد من بکنین، و بعد میگه اونها رو تعلیم بدین، تعمید بدید و یاد بدید هر آنچه که به شما گفتم، و میگه من تا انقضای عالم با شما. دوستان ما تنهایی بشارت دهنده نیستیم. ما وقتی که داریم میگیم، مسیح کنار ماست و کلمات رو در دهان ما میذاره، روح القدس در درون ماست و به ما میگه که چی بگیم. جالبه که وصیت‌نامه عیسی مسیح وقتی که روی زمین بود، اگر شما برسن وصیت‌نامه عیسی مسیح تا وقتی که روی زمین چی بود، اعمال 1:8 که آخرین جمله‌ای که عیسی مسیح روی زمین گفت، اون هم باز در مورد بشارته، میگه چون روح القدس در شما میاد شهامت خواهید یافت در اورشلیم، سامره، جلیل و تا اقصا نقاط عالم پیام بشارت انجیل رو میرسونید. دوستان چیزی که امروز مسیحیت رو بعد از 2000 سال بزرگترین دین جهان کرده و گروه گروه افراد میان و نجات پیدا میکنن، بشارت کلیسا هست. چه میسیونرهایی که از کاتولیک یا پروتستان در قرن 17 و 18 در تمام دنیا رفتن، جون خودشون رو فدا کردن برای اینکه پیام انجیل رو به دیگران برسن. دوستان بشارت رو دست کم نگیرین که عامل زنده موندن کلیسا در وهله اول هست. دومین چیزی که یک کلیسا رو زنده نگه می‌داره، تقدس و مقدس بودن کلیساست. دوستان گناه مثل یک بیماریه، مثل سرطان، مثلا مثل طاعون، جذام، چه می‌دونم سرماخوردگی، که این سلولا رو از درون میکشه و از بین میبره. دوستان وجود گناهی که در ما باشه و ما از اون توبه نکنیم، باعث مرگ ما و نهایتا مرگ کلیسامون میشه و این بزرگترین عامل مرگ کلیساها در جهانه. گناهی که در کلیسا وجود داره و اونها توبه نمیکنن. دوستان شاید شما بپرسین که ما میگیم کلیسا مقدسه. بله کلیسا مقدسه چون روح خدا در اونجا ساکنه. من هم اول پیامم گفتم روح خدا در شما ساکنه چرا که شما مقدس هستیم. پس مسئله گناه چیه؟ دوستان ما مسیحیان در یک مسیر قدوسیت داریم زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز من دارم زندگی میکنم، نسبت به دیروز پاکتر و نسبت به فردا گناهکارتر هستم. ما ایمانداران باید تو یک سیر قدوسیت سیر کنیم. لحظه که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، یک دفعه با یه چشم هم زدن مقدس نمیشیم، بلکه این پروسه‌ای هستش که زمان میبره. ولی شما باید متوجه باشین که دارین گناه میکنین و توبه بکنین. اگر این کارو نکنین، به مرور این گناه مثل سرطان موسیه به سلولای دیگه منتقل میشه و اون بافت رو که یک کلیسا رو تشکیل میده از بین میبره. دوستان نسبت به گناه یه خود حساسیتمون باید بیشتر باشه. ما خیلی چیزها رو هنوز گناه نمیدونیم. خیلی دروغایی که میگیم، خیلی روابط ناسالمی که داریم، خیلی دروغایی که در زندگی به خودمون یا به دولت داریم میگیم. دوستان از خدا بخواین که اگر شهامتش رو نداریم که در صداقت و نور زندگی کنین، خدا به شما کمک کنه. ممکنه باز گناه کنین، ممکنه باز زمین بیفتین، ولی خدا رو شکر که مسیح رو داریم که دست ما رو میگیره و دوباره بلندمون میکنه. شما فقط باید حساسیتتون نسبت به گناه رو از بین نبرین که این خیلی خطرناکه. یه وقتایی گیرنده های ما، سنسورای ما نسبت به گناه کمسو میشن و دیگه اون گناه رو نمیبینم و این خیلی وحشتناکه. شب به شب وقتی که دارین میخوابین، در اون لحظاتی که در آرامش سرتون رو بالش گذاشتین، من این کار رو به خودم تعلیم دادم و انجام میدم، یه مروری بکنین گناهایی که کردین، دلایی رو که شکستین، دروغایی که گفتین، چشمای ناپاکی که به کسی نگاه کردین، اینا رو همه رو به حضور خدا بیارین. باور کنین خدا میبخشه. شک نکنین که در همون لحظه که به عیسی مسیح میگین که مسیح من این گناهو کردم، منو ببخش، یه معجزه‌ای در دلتون رخ میده و روز بعد میبینین که نسبت به اون گناه کمتر شدیم، نسبت به اون گناه کمتر داریم فرو میریم. و اینو بهش میگن تو مسیحیت قدوسیت تدریجی، قدوسیتی که ذره ذره مثل یک مجسمه سازی که از درون یه سنگ با تراشیدن یه مجسمه رو در میاره، خدا ناخالصی‌ها رو میگیره تا نهایتا ما رو به شباهت عیسی مسیح در بیاره. خواهش میکنم نسبت به گناه حساسیتتون رو از دست ندیم. متاسفانه بعضی از گناه ها هستن که ما دیگه نسبت بهشون حساسیت نداریم، انجام میدیم، عادت شده برامون. این یعنی در گناه زندگی کردن، این یعنی محصون کردن روح القدس، این یعنی شکستن دل خدای پدر. ممکنه نجاتتون رو در یک وهله از دست ندین، ولی کلام خدا میگه که شما اون وقت مثل کسایی هستین که از آتش گذرونده شدین، همه چیتون رو از دست دادین و فقط جونتون رو نجات دادین. آیا روزی که پلو مسیح میرین از چش تو چش بهتون نگاه کنه بگه برادر فلان، خواهر فلان، برای من چی آوردین؟ با دست میگم خود قشنگم آوردم. آیا شرمنده نمیشین؟ کسی رو نیاوردین، گناهی رو انجام دادین. پس خواهش میکنم در قدوسیت خدا زندگی کنین. اول پتروس 1:2 میگه که خدا شما را برگزید تا به وسیله روح القدس تقدیس بشین. روح القدسه که ما رو تقدیس میکنه. و عبرانیان 10:14 میگه که قربانی هستش، که یه قربانی کامله که افراد رو مقدس و تقدیس میکنه. پس این دو مورد. سومین موردی که باعث زنده بودن کلیساست، شادی در کلیساست. کلیسای شاده. خیلی وقتا من بعض از کلیساهای، حالا اسم نمیبرم، انگلیکن یا کلیسای کاتولیک رو میبینم، واقعا اون شادی رو وقتی که توشون نمیبینم دلم میسوزه که مسیحیت چقدر به ما شادی داده، چقدر مسیحیت شاده و ما از اون نمیتونیم برکت و بهره بگیریم. دوستان وقتی که ما به عیسی مسیح اومدیم یه شادی خیلی عجیبی توی دلمون اومد که فرای تمام نیازها یا بی‌نیازی‌های دنیاست. ممکنه کار خوب ما رو شاد کنه، پول زیاد ما رو شاد کنه، خانواده خوب ما رو شاد کنه، ولی شادی مسیحیت فرق داره با اینا، چون این شادی دائمیه. ممکنه یه روز پولتون رو از دست بدین، خانواده‌تون رو خدا نکرده خدا از شما بگیره یا کارتون رو از دست بدین، ولی مسیحیت اون شادی رو به شما میده که بهش میگن شادی نجات. یه شادی که فرای تمام نیازها و خواستهای زمینی شماست. خیلی قشنگه. من داشتم فیلیپیان رو میخونم. این آیه محبوب منه. فیلیپیان 4:4 پولس رسول خیلی زیبا میگه شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. رساله فیلیپیان جزء رساله های متأخر پولسه و زمانی هستش که پولس در زندان روم محبوس بود. مورخین و باستانشناسا میگن که رومیا برای تنبیه زندانیای خودشون توی سلولای زندان فاضلاب شهری رو میذاشتن. زندانی تا زانو تا کمر، گاهی تا سینه توی فضولات انسانی غرق بود. این تنبیه بود که زندانیای روم باید میکشیدن. حساب کنیم پولس رسول تا کمر توی کثافاته و مینویسه شاد باشید. باز هم میگم شاد باشید. چقدر این شادی فرای نیازها و خواستهای زمینیه که کسی تو اون سلول کثیف پر از فضولات انسانی بتونه به جهان پیام بده که شاد باشید. و امروز دوستان این پیام مال من و شماست. ما باید این شادی رو که به خاطر نجاتمونه، به خاطر آزادیمون از گناهه. من سالها زیر بار گناه تا سال 2001 واقعا کمرم خم شده بود. لحظه ای که ایمان آوردم سال 2001 روز 16 اکتبر ساعت 6:25 با خوندن یک آیه خداوندی مسیح و تولد تازه رو به دست آورد. شما نمیدید، من مثل دیوونه ها یادم نمیره، رفته بودم لب دریا، اونجا بود برموس زندگی میکردم، لب دریا فقط میدویدم داد میزدم از خوشی و شادی. حالا تا روز قبلش دیپرشن گرفته بودم، الکلی شدم، داشتم میمردم که همکارای من حتی گفت دیوانه شده کوروش چشه. و این شادی نجاته، این شادی پولسه که وقتی تا کمر توی کثافات انسانی میگن شاد باشید، باز هم به شما میگم شاد باشید. مسیحیت از اول تا آخر یعنی شادی نجات، یعنی شادی که خدا فرای نیازهای زمینی داره به شما میده، شادی که وابسته به دار و ندار نیست، داشتن و نداشتن نیست، تنهایی و داشتن نیست، غربت نیست. شادیه که یه شادی درونیه و این چیزیه که خدا از شما میخواد. خدا رو شکر ما در مسیحیت تماما جشن و شادی. ایستر رو داریم، پنتیکاست رو داریم، همین جمعه یک شنبه نخل رو داریم. تنها روزی که یه خورده دلمون میگیره اونم خوشحالیم که نجات رو داریم، ولی مسیح با چه زجری مرد، روز جمعه و صلیب هست که روز جمعه است. مسیح به ما یاد داد به جای اینکه تو سینه خودمون بزنیم، تو سر خودمون بزنیم، دست بزنیم براش. و این با پرستشه. شما امروز میبینید که ما با پرستش خدا رو شکر میکنیم. چرا؟ چون شادی نجات رو داریم، شادی آزادی رو داریم، شادی که به ما این قدرت رو میده که میتونیم پرواز کنیم. و پولس میگه شاد باشید. من امروز از زبان پولس به شما میگم دوستان، برادران، شاد باشین. باز هم میگویم شاد باشین. و این یعنی اصل مسیحیت. چهارمین چیز که کلیسا رو زنده نگه میداره محبت دوستان. کلیسای پر محبت. دوستان محبت مثل یه ملاته، مثل خمیره، مثل اون ملاتی هست که دونه های آجر رو به هم نگه میداره. همونطور که اول گفتم شما ایمانداران سنگ های زنده خدا هستین، ولی اگه به وسیله ملات به هم بس نباشین، همجور ترب ترب رو هم دیگه بذارنتون، اولین باد و بارونی که میاد این سنگ ها فرو میریزن. محبت اون ملات هست، محبت اون خمیریه که شما رو به هم متصل میکنه، محبت اون قلب هایی هستش که به هم دیگه وصله. من خدا رو شد خانواده اینجا که دارم، خدا رو شد به خاطر خانواده شیما، ولی عشق و علاقه به اونها یه طرف، محبتی که تو کلیسا بین هم دیگه هست دوستان یه چیز دیگه است. محبتی که از روی یک عشق و علاقه غیر زمینی میاد، از یک شادی میاد که خدا این محبت رو خودش در وهله اول سر این محبته. عیسی مسیح وقتی که کمر خودش رو بست و پای شاگردان رو شد، گفت حکمی جدید به شما میدم، همدیگر رو محبت کنین، خادمین شما باید مخدومین شما باشن. و این حکمی جدید به شما میدم یه حرف جدیده. مسیح گفت حکمی جدید به شما میدم، نگفت یه حکم به شما میدم همدیگر رو محبت کنین، بلکه مسیح گفت حکمی جدید به شما میدم. پس این نشون میده که از زمان اومدن عیسی مسیح این محبت یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفته. نمیدونم تا حالا به این دقت کرده بودین یا نه. مسیح نمیگه حکمی به شما، میگه حکمی تازه. و این حکم تازه یعنی محبتی که فقط منشأش از خود خداوند روی صلیبه. دوستان مسیح روی صلیب انسان، نه تنها انسان شد، توی آخر به دنیا اومد، رفت روی صلیب به خاطر اینکه ما همدیگر رو محبت کنیم. منبع این محبت خود عیسی مسیحه و اون رو به ما داده. ما چطور میتونیم مسیحی رو که اینقدر به ما محبت کرد با شکستن دل همدیگه در اصل دل اون رو بشکنیم؟ در کلیسای خداوند باید محبت باشه. اگر محبت نباشه اون کلیسا مرده است. به عینه میگم ملات کلیساست، اونیه که شما رو به هم وصل میکنه، محبت خدا هستش. پس دوستان همدیگه رو دوست داشته باشین، همدیگه رو محبت کنین، به داد همدیگه برسین. خدا رو شکر که من از کلیسا واقعا در مقاطعی که احتیاج داشتم محبت دیدم و تا جایی که بتونم سعی میکنم این محبت رو نشون بدم. خیلی قاصرم، ولی میدونم که خدا به دل ما تک تک نگاه میکنه و از ما میخواد که همدیگه رو محبت کنیم. شعار مسیحیت خدا محبت هسته. نمیگه خدا محبت دارد، بلکه میگه خدا محبت است. خدا خود محبته. حالا این خدایی که محبته تو قلب ما ساکنه، چطور میتونیم ما این محبت رو ندیده بگیریم؟ خود خدای محبت الان تو دل ماست، تو وجود ماست، به واسطه روح القدس در ماست. چطوری ما میتونیم اون رو بروز ندیم؟ پس دوستان محبت کنین به هم که نشون بدین شاگردای مسیحین و عضو زنده کلیسای خداوند هستیم. پنجمین چیز غیرت کلیساست دوستان. چیزی که امروز متاسفانه کلیساهای لیبرال اروپا رو فرا گرفته، بی غیرتی کلیساست دوستان. نایستادن روی ارزش‌ها و ملاک‌های اخلاقی و اون چیزی هستش که خدا میخواد. من یادم یکی دو بار به یک کلیسای انگلیسی رفتم. اونجا خب من تو گروه جوانان بودم و میدیدم بیشتر جووناشون دارن پارتنری با هم زندگی میکنن و در زنا دارن زندگی میکنن. یک روز یادم به مسئول جوانان گفتم که بعد از فلانی انگلیسی کلیسا انگلیسی بود، گفتم که شما جووناتون همه تو گناه دارن زندگی میکنن، دارن با هم زندگی میکنن. برگشت گفت کروشان کاری به این کارا نداشته باشه، اگه ما بخوایم توبیخشون کنیم کلیسا نمیان، پس بذار بیان، حالا در گناه هم باشه بیان کلیسا، اشکال نداره. این واقعا آیا محبته؟ این دوستان بی تفاوتی و بی غیرتی در مقابل گناهه. من نمیگم فقط باید توبیخ کرد، باید نمیدونم رفت توشی که، ولی خدا به ما حکمت داده، ولی سر ارزشاش بیستیم. دوستان امروزه کلیسا سر ارزشای مسیحیت وای نمیسته. ازدواج همجنس ها رو آزاد کردن، کلیسا هیچی نگفت. نمیدونم ابورشن رو، سقط جنین رو آزاد کردن، کلیسا هیچی نگفت. چرا؟ آیا مسیح اگه امروز زنده بود ما کاری نداریم؟ بیماری، مشکل هورمونی، همینا رو میدونم، ولی ازدواج دو تا همجنس رو آیا یک مسیح تایید میکرد؟ آیا زندگی در گناه رو مسیح تایید میکرد؟ دوستان کلیسا خیلی هاشون بی غیرت شدن، سر ارزش های مسیحی نمیستن و همین یکی از عوامل مهم مرگ کلیسا هستش. یکی از عواملی هستش که کم کم کلیسا رو سلولای سرطانی منعکس میکنه و نهایتا کلیسا میمیره. کلیسای قرن بیستم همونطور که در تاریخ کلیسا میبینیم کلیسای لاودیکیه است. یعنی چی؟ یعنی فاتره، یعنی نه سرد نه گرمه. مسیح چی کار میکنه؟ قیش میکنه، توفش میکنه. دقیقا کلیسای امروز اروپا کلیسای لاودیکیه هستن. خدا رو شکر برای شبانان کلیسای ما در تک تک مقاطعی که واقعا انقدر با تیر برنده کلام در مقابل کلام و در مورد قدوسیت میدونم حساسیت دارن، مثل خود من تمام شبانان، ولی همه کلیسا اینجوری نیستن. و یکی از عواملی که باعث مرگ کلیسا میشه بیغیرتی سر ایستادن برای کلامه. دوستان بیستیم و از خدا بخواین که خدا غیرت روحانی بهتون بده. مکاشفه 3:19 این رو میگه و به وضوح داره میگه که غیور باش و از گناهانت توبه کن. و بیستیم دوستان سر کلام غیرت داشته باشیم. خیلی وقتا ما در یه جمعی میریم، یه عده ایرانی هستن، میبینیم که دارن مسخره میکنن حتی ارزشهای مسیحیت رو. شهامت دفاع از مسیح رو نداریم. نه، نمیگم مثل مسلمان رو بمب به خودمون ببندیم بریم نمیدونم این غیرت باشه. نه، این غیرت مرده است. غیرتی که با محبت همراهه و سر ارزش‌های کلام میسته. دوستان سر ارزش‌های مسیحیت بی غیرت نباشیم ما. غیور باشیم مگر مسیح ما رو قی میکنه. چون وقت فاتر بهمون میگه. آخره موعظم نزدیک میشم. ششمین چیزی که کلیسا رو نگه میداره یک کلیسای فعال در مورد عطایا هستش. دوستان تک تک شما که اینجا نشستین خدا به شما عطیه ای داده که ممکنه کشفش کرده باشین، ممکنه کشفش نکرده باشین. ولی اگر کلیسا در تشخیص این عطایا ضعیف باشه و از اونها استفاده نکنه کلیسا نهایتاً رو به انحطاط میره. دوستان امکان نداره شما عطیه ای نداشته باشین و در کلیسا باشین. من یادم سالها پیش توی جلسه ای، چون تعداد عطایایی که کلام خدا اسم میبره خیلی زیاد نیست، 6-7 عطیه هستش، ولی یادمه که بردم مهرداد خیلی زیبا 90 عطیه روحانی رو اسم بردن. عطیه لبخند زدن، عطیه تشویق، عطیه نمیدونم سلام گفتن و خوشرویی، اینا باور کنین عطایایی هستن که خیلی وقتا یک آدمو میتونن از مرگ نجات بدن. من داشتم توی کتابی میخوندم در مورد یک شخصی که میخواست بره از رو پل اتفاقا لندن بریج خودشو بندازه پایین بکشه، جرمال 70-80 سال پیشه. یه صبح مهالود از خونه میاد بیرون و میگه که اگر خدا هیچ نشونه شادی به من ندی من خودم رو از بالای کلیسا میندازم پایین. از بالای میگم کلیسا ببخش، از بالای پل میندازم پایین. و به خدا میگه که یه نشونه به من بده. به جلو که میره نزدیکای لندن بریج یه پیرزنی رو داره میاد، حالا روز مهالود روز ابری، دولا دولا میاد پلوش میگه که فلانی خیلی امروز روز قشنگه، صبحت بخیر. و این شخص همین رو یه نشونه میگیره که از این پیرزن این برای من پیامی از خدا بود. و این فرد سی‌اس لوئیس بود که دانشمند بزرگ مسیحی بود که در آکسفورد میره تحصیل میکنه، بزرگترین الهیدان میشه و داستانه نارنیا رو میدونین که ایشون مینویسه. دوستان عطیه تشویق، هر عطیه، من نمیگم فقط عطایای تعلیم، موعظه، بشارت، فقط اینا نیستن. ممکن ما عطیه خوشرویی داشته باشیم، عطیه تشویق داشته باشیم. خیلی عطایا هست که خدا بر ما باز میکنه. ولی وای بر ما اگر عطیه‌ای که خدا بهمون میده ازش استفاده نکنیم. چون اون وقت میشیم مثل یه میوه‌ای که از درون شیرین بوده ولی کم کم گندیده و پوسیده. شما یه هندونه گندیده رو دلتون میاد بخورین؟ کسی که عطایایی رو که خدا بهش داده و استفاده نکرده مثل اون هندونه یا موز گندیده است که خدا در وهله اول بهش شیرینی داده ولی از اون استفاده نکرده و گندیده. دوستان عطایتون رو تشخیص بدین، دعا کنین روح القدس به شما یاد میده و به شما روشن میکنه که عطیتون چیه. هر عطیه‌ای داشته باشین، خدا راه ها رو باز میکنه و خدا اون دریچه روتون باز میکنه که از این عطایا استفاده کنین. و بسیار و همونطور که اول قرنتیان 12:31 میگه، پس با اشتیاق بهترین عطایا را بطلبید. خدا رو شکر این بهترین عطا میتونه عطیه لبخند باشه، میتونه عطیه بشارت باشه، میتونه عطیه موعظه باشه، هر عطیه میتونه باشه، ولی خدا به شما نشون میده که این عطایا چیه. پس از قنطارهاتون دوستان استفاده کنین، وگرنه خدا میاد شما رو خادم بی مصرف تنبل صدا میکنه و میندازه اونجایی که فشار دندان بر دندان هستش. و آخرین چیزی که یک کلیسا رو زنده نگه میداره انتظاره، کلیسای منتظر، کلیسایی که همواره منتظره، چشمش به آسمونه که مسیح برگرده. دوستان خیلی از کلیساها فراموش کردن که یه روزی منجیشون دوباره برمیگرده و بازگشت ثانویه رو یه اسطوره میدونن، یک داستان میدونن، ولی مسیح یه روز برمیگرده. و اتفاقا میگه مثل یک دزد میام که هیچ که منتظرم نیست. اتفاقا اون موقعی که ما منتظر نیستیم برمیگرده مسیح. کلیسایی زنده است که با اشتیاق هر روز منتظر بازگشت منجیش باشه. دوستان ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، ولی حقیقتا حیات کافی و اون حیات کاملی رو که کلام خدا ازش اسم میبره اینجا تجربه نمیکنیم. اینجا روز به روز داریم رو به مرگ پیش میریم. خیلی جالب بود، یه فیلسوفی میگفت لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد با نفس اولش اولین قدم رو به مرگ داره میره. این دنیا به خاطر گناه‌هایی که ما کردیم از یک جسم فسادپذیر دوستان برخورداریم، جسمی که بیمار میشه، مریض میشه، هزار و یک بلا سرش میاد و در مورد خطرها و اتفاقات مختلفه. ولی مسیح روزی میاد و بر روی زمین پادشاهی خودش رو برقرار میکنه و اورشلیم سماوی رو بر روی زمین برقرار میکنه، چیزی که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. باور کن اینا قصه نیست، اینا وجود واقعی کلام خداست. چرا کتاب مقدس با مکاشفه تموم میشه؟ جمله آخر مکاشفه چیه؟ بیا ای مسیح، بیا ماراناتا، برگرد مسیح. و مسیحیان همواره منتظر بازگشت مسیح بودن، منتظر بازگشت منجی خودشون بودن. و این امید پرجلال ماست، این چیزی هستش که به ما امید و شادی میده و کلیسا رو زنده نگه میداره. خوشا به حال کلیسایی که از این هفت عطیه برخورداره و ما میتونیم اون کلیسا رو کلیسای زنده صدا کنیم.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.